بعد در واقع برنامه هایی که انشالله امیدواریم بتونیم به خوبی برای مردم عزیزم انجام وظیفه بکنیم و این روز بزرگ رو گرامی بداریم انشالله.
خیلی سپاسگزارم آقا محمودی، امیدوارم تندرست باشید، شما رو به خدا میسپاریم.
از جناب علی و همکاران محترمتون صمیمانه تشکر میکنم و همچنین شنوندگان عزیز، خدا حافظ شما.
سپاسگزارم، خدا حافظ. یادتون هست که ساعت 6 برنامه رو شروع کردیم، یه سوال پیامکی هم مطرح شد، این بود که در آستانه یه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی پیام شما به ترامپ و نتانیاهو به عنوان نشان مبارزه با استکبار چیه؟ 30,000, 10,000, 35. پیام هاتون به دست ما رسیده. مارال نظری از اردبیل نوشته که استکبار ستیزی چراغ راه ملت های آزاده است. علیرضا تاجیک از خوی نوشته مبارزه با استکبار یک وظیفه ملی و تاریخی است. فاطمه رحمانی از زنجان هم نوشته روز استکبار ستیزی یادآور مقاومت مردمی در برابر ظلم است. بهزاد حاجی زاده از لاهیجان نوشته آینده روشن ایران در سایه مبارزه با استکبار جهانی است. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه سایه روشن باشید، ضمن اینکه خیلی ممنونم از پیام هاتون. برنامه سایه روشن یک برنامه اجتماعی هست که تقدیمتون میشه به مدت حدوداً 30 دقیقه با موضوع گردشگری و بازیافت.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشکر می‌کنم از شما. باید توضیح بشه. که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن،
گفتگوها صریح و مقدمه.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش می‌کنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قراره که موضوعی که یک مسئله اجتماعی هست و در کشور ما هم اثراتش و تبعاتش دیده میشه رو به بحث و گفتگو بگذاریم. چالش‌هایی که در حوزه توسعه گردشگری هست با نگاهی به ناکارآمدی در مدیریت بازیافت و تولید حجم زباله‌های فراوان در مناطقی که گردشگر پذیر هستش. مهمان محترمی در استودیو حضور دارن، مهمانی که در برنامه‌های سایه روشن و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو از حضورشون استفاده کردیم و می‌شناسید، جناب آقای علیرضا رحمتی، محقق، پژوهشگر و البته مؤلف چندین کتاب بین المللی در رابطه با کنترل آلودگی هوا. آقای رحمتی، خدمتون عرض سلام دارم، ممنونم که قبول زحمت کردید و در استودیو حضور دارید و پاسخگوی سوالات ما. برای که یک مقداری طرح مسئله بشه، چقدر بحث در واقع این ناکارآمدی مدیریت بازیافت تأثیری که گذاشته در حوزه‌های گردشگری و مناطق گردشگری رو برامون لطفاً بفرمایید، باز بکنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجی محترم، تهیه کننده گرامی و عوامل محترم در استودیو، و امیدوارم که خیلی ممنون از دعوتتون. همونطور که بهتر میدونیم الان با توجه به افزایش چندین ساله که با توجه به نرخ افزایش جمعیت متعاقباً پسماندهایی که داره تولید میشه تبدیل به یه بحران و چالش شده.
بله.
خب آمارهایی که وجود داره، حالا بعضی از آمارها به صورت داخلی، بعضی از آمارها به صورت خارجی، همگی حاکی از آمارا ارقامی هستش که نیاز به تعمق و تأمل بیشتریه و هرچه بیشتر انسان رو تشویق به این میکنه که به این مسئله فکر بکنه که روزی این مسئله به یه بحران عظیم تبدیل خواهد شد. من خدمتتون عرض بکنم که به طور مثال بین کشورهایی که گزارش دهنده زباله‌های تولیدی و پسماندهای تولیدی هست، در سال 2021 رتبه 17 رو تو کل دنیا داشته. به طور مثال هر ایرانی در طول هر سال 300 تا 320 کیلوگرم پسماند تولید میکنه که نرخ جهانی تولید این پسماند 110 کیلوگرمه. حالا ما یه طبقه بندی دیگری هم داریم، مثلا در مناطق شهری، در مناطق روستایی. به طور مثال در مناطق شهری 45 هزار تن روزانه پسمان تولید میشه، یعنی مجموع شهرها، و 10 هزار تن از این پسماندها در مناطق روستاییه که به طور متوسط در شهرها 760 گرم در روستاها 485 گرم پسماند تولیدی. خب ببینید آمارها آمارهای چشمگیریه و بله. اگر حتی ما با یه ضرب و تفریق ساده بخوایم این مسئله رو ببریم به عدد بزرگتر در طول هفته، در طول ماه و در طول سال تبدیل بکنیم، خب اعداد و ارقام خیلی چشمگیری خواهد شد. خب این یه موضوع رو گوشه ذهنتون باشه، ما بریم سر وقت این که بالاخره الان مشکل هست ولی راه حل چیه، راه حل هایی که بیشتر باید بهش پرداخته بشه، بیشتر باید روش عمل بشه، به ویژه در ارتباط با کشور ما که کشور چهار فصله، جاذبه های از نظر طبیعت، از نظر آثار باستانی داره که جاذبه‌های بسیار زیادی برای گردشگرها و توریسم‌ها هستش، و اخیراً موضوعات به روزی که تو کل دنیا به عنوان اکوتوریسم یا در قالب اکوسیستم یا محیط‌های توریسم یا گردشگری هستش، خب برای مهر تاییدی بر این مسئله میشه که اهمیت خیلی بیشتری پیدا بکنه. چرا؟ چون هر گردشگر، هر توریسم، هر شخصی که از شهری به شهر دیگه داره میره، دنبال اینه که اون جاذبه‌ها، اون زیبایی ها، اون آثار باستانی که ممکنه توی فیلم ها، توی شهرها دیدن ندیده باشه بیاد و ببینه. حالا شما در نظر بگیرید با طی کردن مسافت هایی که وجود داره، هزینه هایی که انجام داده و به هر ترتیب خودش رو میرسونه به اون شهر، با یه صحنه مواجه میشه که زیبایی اون شهر، زیبایی اون اثر، زیبایی اون طبیعت پنهان میشه و خودش رو پشت چشم‌اندازهای ضعیف و متاسفانه دلخراش پسماند و آلودگی هایی میکنه که باعث تکدر خاطر و دلچرکین شدن توریسم ها میشه. خب شما در نظر بگیرید که مثلا بعضی از کشورها مثل مالزی و کشورهای دیگه، علارغم اینکه کشورهای کوچیکی هستن، ولی سهم بسیار موضوع توریسم سهم خیلی بسزایی توی درآمدهای ملی و گاورمنتال داره. بله. شما در نظر بگیرید که ما از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، تمرکز آثار باستانی و طبیعت‌های خیلی زیادی داریم، و اگر این مواردی که حالا در چند دقیقه آینده بهش می‌خوایم می‌پردازیم مدیریت قوی نداشته باشه، یقیناً این جاذبه ها رو از دست میدیم و این آثاری که بالغ بر چند هزار سال هم هست در معرض آسیب هستن و اصالت خودشون از دست میدن.
بله، خب آقای رحمتی اشاره کردید به اینکه ما کشور چهار فصل هستیم، از طرفی هم اشاره کردید به اینکه حجم زیادی از زباله، پسماند، سهم نفرات، مناطق مختلف، تفکیک‌های آماریش رو اشاره کردید. خب ولی با همه اینها ما واقعا باید چه کنیم؟ آیا باید این رو به عنوان یک واقعیت ببینیم که ممکنه یک گردشگر در یک نقطه‌ای از دنیا یا از در داخل ایران برای یک نقطه دیگری از کشورمون ممکنه یک عکس کارت پستالی ببینه، یک ویدیوی تبلیغاتی ببینه و بره اونجا و مواجه بشه با اینکه اونجا انقدری که فکر می‌کرده زیبا نیست، یا نه باید بگی که خب این یه واقعیته، بالاخره عکسی که روش به در واقع کارها و تکنیک‌های استفاده شده با واقعیت ممکنه انقدر همخونی نداشته باشه و بالاخره باید بپذیریم در واقعیت یه بخشی از نازیبایی‌ها هم ممکنه کنار یه منطقه شهری، کنار یک آثاری، جای طبیعی وجود داشته باشه، یا نه واقعا نیاز به مدیریت داره، چقدر این مرزها کجاست؟
خب یقیناً به تو به عنوان یه متخصص و به عنوان یه پژوهشگر به سهم خودم من چندین ساله که توی هم توی اثرات باستانی، ابنیه ها و طبیعت هایی که در قالب گزارش، در قالب ماموریت، در قالب بازدید هایی که انجام میدیم، متاسفانه اون زیبایی ذاتی رو نمیبینیم که دیگه وجود داشته باشه. یعنی در حواشی دریاها، در حواشی طبیعت ها حجم خیلی زیادی از پوست، ارزم به حضورتون که مواد غذایی مثل پفک و چیپس گرفته، پلاستیک ها گرفته، بطری های آب معدنی گرفته،
بله، بله.
پوست میوه ها گرفته شده، حتی البسه ای که مثلا یک نفر اومده لباسش رو در آورده اونجا عوض کرده انداخته رفته، تحصیگار هایی که گردشگرها و هموطنان توی این مناطق میندازن، اصلا آمار متاسفانه چشمگیری داره و خیلی باید به جد بهش پرداخته بشه. اگه ما قرار باشه این موارد رو که حالا مشکل وجود داره، ما قرار باشه اگر بیاییم ببریمش سر وقت راه حل های کنترلی، اولین مسئله ای که تو این مسئله نقش بسزایی داره مسئله آموزش و آگاهیه. چرا؟ چون مثل این میمونه که یه مثال ساده است که بگیم که آیا شما وقتی که میایی توی مثلا فلان جا میری بازدید میکنی، بلیتت رو و یا تیکتت رو میگیری، میری برمیگردی، مثلا فرض کنید آب رو میخوای بطریشو پرت میکنی اون طرف، یا مثلا میوه‌ای رو میخوری پوستش هم پرت میکنی اون طرف، آیا واقعا این اشخاص تو خونه خودشون هم همین کار رو میکنن؟ ببینید که تو برخی از مثلا قسمت ها مثل مثلا آثار باستانی شیراز، تخت جمشید، آثاری هستن که به شدت میتونن آسیب پذیر باشن، یا طبیعت هایی که وجود دارن تو مناطق مختلف، پلاستیک ها تجزیه متاسفانه نمیشند و اگر هم بخوان تجزیه بشن چند ده سال نیاز، حتی میلیون ها سال نیاز دارن که تجزیه بشن. ما در وهله اول اینه که بتونیم فرهنگ سازی بکنیم و از همه هموطنان و از همه کسایی که در قالب توریسم میان، این رو بهشون در قالب قوانین القا بکنیم. خب یه اقدام خیلی قشنگی که میتونه انجام بشه اینه که در ابتدای ورودی به هر مناطق حفاظت شده‌ای، دم در به حراست، دم در به ورودی، گایدلاین ها یا برگه های راهنمایی به در اختیار افراد قرار بدیم. مشخص باشه که سطح های زباله کجاست، مشخص باشه که این منطقه،
خب مشکل اینه که خیلی جو اصلا سطل زباله نیست.
بله بهش خواهم رسید. بهش خواهم رسید که آمار 2021 دنیا رو که حالا خدمتتون در چند دقیقه آینده بهش میرسم که اصلا مشکل ما کجاست. که این منطقه حفاظت شده منطقه یه جزء سرمایه‌های ملیه و سرمایه‌های فراملیه. چرا؟ چون نقش درختان، نقش آب و هوا فقط متمرکز به یک منطقه و یک اقلیم نمیشه، توسعه پیدا میکنه و میتونه مناطق دیگر تحت شعاع قرار بده. پس بنابراین در قالب مقررات افرادی که وارد میشن و خارج میشن این رو بدونند که اگر اقدامی انجام بدن که باعث آلودگی محیط بشه یقینا باشون برخورد میشه. خب تو برخی
این الان از آموزش آگاهی خورده میره جلوتر. آموزش آگاهی یه مقداری جنبه اختیاری داره، از فضای رسانه‌ای و ظرفیت‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی هم میشه توش استفاده کرد، ولی قانون و مقررات یک جنبه الزام آوری دارد که ممکنه یه بخشیش برسه به این که فرد رو حتی باید جریمه کرد یا در مواردی حتی مجازات زندان براش وضع کرد. الان ما در رابطه با این وضعیت مثلا بحث زباله، ریختن زباله، هنوز چنین قانونی نداریم و اصلا وارد این حوزه های جریمه و این هم نشده.
بله.
میشه الان از یعنی پیشنهادی که شما دارید میدید، ایده‌ای که دارید مطرح میکنید شدنی هست، امکان پذیر؟
ببینید زیر ساخت‌های وجود داره ولی نیاز به تقویت داره. مثلا یک بوستان مثل بوستان پارک پردیسان یا سایر پارک‌ها، خب پارکبان‌هایی رو دارن که در دائما در حال گردش هستن. خب در وهله اول افزایش نیروی انسانیه که باید اختصاص داده بشه، تمرکز نیروهای پارکبان یا ناظرین یا حراست رو بیشتر بشه، اگر موردی رو دیدند حتما تذکر داده بشه. و حالا در هر حال رسانه نقش بسیار مهمی رو داره که آقا این دسته از پارک ها، این دسته از مناطق گردشگری از این تاریخ به بعد این ریگولیشن های قوانین درشون وارد، مردم با یه پیش آگاهی وارد بشن، یا درب ورودی ها، تیکت ها یا بروشور هایی بهشون داده بشه که آقا تهیه غذا، ریختن زباله از امروز به بعد اینجا قدغنه. کما اینکه تو برخی از کشورهای سطح یک و کشورهای اروپایی اثبات کردن یا پرتاب کردن آب دهان به خارج از دهان جریمه برای افراد به همراه داره، یعنی در حدود از 10 دلار تا 100 دلار میتونه جریمه داشته باشه و اگر این افراد این مسئله رو ادامه بدن یا باز مشاهده بشه حتی میتونن پلیس بازداشتشون بکنه. خب واقعا بی دلیل نیستش. عرض کردم خدمتتون در مراحل بعد ببینید ایجاد زیرساخت‌هایی که بتونن افراد این پسماند رو همونطور که شما خیلی بهتر اشاره کردید بتونن مدیریت بکنن. گاه هم پیش میاد توی بوستان، توی فضای سبز یا هر جای شما تشریف میبرید و میبینید که اصلا سد زباله‌ای وجود نداره، افراد ویس‌ها یا زباله‌هایی رو که تولید میکنن بتونن حضورتون عرض کنن که مدیریت بکنن. یه آمار خیلی قشنگی که وجود داره اینه که در سال 2020 یعنی حالوش 5 سال پیش، یا آمار بین‌المللی که اشاره شده، نوشته از کل افراد ساکنین کره زمین که مثلا اون موقع برآورد شده حالوش 6.7 میلیارد، 5.3 میلیارد نفر از امکانات مدیریت پسماند محرومند. پس ببینید حالوش تر واقع 1/6 این جمعیت به این امکانات دسترسی ندارن، همونطور که شما اشاره کردید. یعنی از آمار 6.7 میلیارد نفری کره زمین، 5.3 میلیارد نمیتونن به این امکانات دسترسی داشته باشن. حالا تو برخی از مناطق مثل مناطق دور افتاده مثل شهرها، آبادیها، این مسئله خیلی عمیق‌تره، خیلی بیشتره. و تو برخی از مناطق حالا بروز شده مثل شهرها، شهرهای بزرگ یا کپیتال‌ها یا شهرها یا پایتخت، خب این مسئله پر رنگ‌تر دیده میشه با توجه به ریت وسیع زباله‌ای که وجود داره.
خب آقای رحمتی، شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر به ما بگید آیا آموزش و آگاهی و وضع قوانین و البته به کارگیری نیروهای انسانی که مراقبت بکنن، همه اینها به جای خودش خوبه، اما در نهایت آیا نباید یک اقتصادی تولید بشه که این بازیافته هرچه، چون بازیافت به خودش میتونه یک در واقع فعالیت اقتصادی باشه. همین الان هم مثلا در شهری مثل شهر تهران داره اتفاقاتی میفته، مدیریت در واقع پسماندها و زباله‌ها داره اتفاق میفته و یک اقتصادی داره و این اقتصاد علاوه بر اینکه اشتغال زایی داره، با علارغم همه در واقع مشکلاتی که هست، کسانی که میان در واقع زباله رو از دست حالا شهرداری میبرن به صورت خورد به فروش میرسونن، یعنی این اقتصاد کمک کرده که یک سیستمی شکل بگیره و زباله‌ای رو زمین نبونه و پسماند با ارزشی رو زمین نمونه. اینو در مورد مناطق گردشگری و در مورد جاهایی مثل مناطق طبیعی، ساحل یک دریا و جاهای دیگه نمیشه به کار گرفت؟ چون وقتی اقتصاد تولید بشه افراد صاحب شغل میشن، برای شغلشون هم انگیزه دارن، کارشون هم خوب انجام میدن، شاید هم خیلی دیگه نیاز نباشه ما مسئله رو پلیسی ببینیم. یعنی یک زمانی در دهه 70 و 80 در تهران مثلا پارک‌ها یک نگهبان‌های به کار گرفته بودن که مردم چمن‌ها نرن و انقدر اینها در واقع سود می‌زدن و داد و هوار می‌کردن، یک مخل در واقع آسایش و تفریح می‌شدن، عملاً به پارک رفتن دیگه جذاب نبود، بس که شما سرتون جیغ می‌زدن و هوار می‌زدن. اگه ما بخوایم در محیط زیستمون هم یک همچین شرایطی ایجاد بکنیم، باز هم ممکنه که آسیب بزنیم به اون ویژگی‌های گردشگری منطقه. پس بهتر نیست یه اقتصادی تولید بکنیم؟
یقیناً همینطوره. چرا؟ چون ببینید الان از ابعاد کوچیک‌ترش بخوایم در نظر بگیم، برخی از محیط‌های آموزشی مثل دانشگاه‌ها خب یه اقداماتی خیلی قشنگی انجام دادن، یه سری از جاهایی رو اختصاص دادن برای ریختن یا مدیریت درب‌های بطری‌ها، یا اختصاصا در ارتباط با کاغذها. خب ببینید شما وقتی که وارد مناطقی میشید که در قالب مناطق طبیعی هست و این زیرساخت وجود داشته باشه، خب یقینا حتی اگر کسی هم بخواد این خطا رو انجام بده تشویق میشه. و نکته بعدی که شما اشاره کردید، الان کل دنیا از سرمایه ها و منابع مستقیم علمیه که چندین سال الان در کل دنیا جاری شده و پسماند الان جز سرمایه های نهفته و به قول معروف کثیفی محسوب میشه که درآمدهای خیلی بالایی رو به همراه داره. بله. چرا؟ شما در نظر بگید همین در پای پلاستیک تبدیل داره میشه، چون ترکیبات پلی اتیلن با کیفیت بهتری دارن، میتونن تبدیل به ترکیبات پلیمر یا پلاستیکی درجه دو بشن. پسماندهای تر میتونن تبدیل به کمپوست بشن. و شما در نظر بگیرید الان این کودهای شیمیایی که با این همه آلودگی های محیط زیستی و فرا منطقه‌ای داره ایجاد میکنه، که ما توی جلسات قبل هم بهش پرداختیم و خیلی عمیق‌تر شدیم و خیلی روش متمرکز شدیم، خب یه کود بی خطری داره در اختیار مردم قرار میده که این افراد دارن برای محیط خودشون دارن زندگی ما. یه اقدام خیلی قشنگی توی یکی از کشورها انجام شده بود که دستگاه‌های کمپوست ساز خونگی در اختیار افراد قرار دادم. یه سری مطالعات بودش که افراد هر تایپی از پسماندی رو که حس می‌کردم میتونه تجزیه بشه، شما در نظر بگیرید یه دراوری بود در ارتفاع مثلا 50 سانت، عرض 30 سانت و طول مثلا 40 سانت. شما پسماندهایی رو چون بر اساس نرخ تولید و نفرات اینا وریبل و متغیر بود، این افراد بعد از گذشت چند روز می‌دیدن که دارن به یه پسماند و کمپوستی می‌رسن که میتونن گیاهای مثلا تراس یا خونه خودشون رو تبدیل به کود بکنن. خب چه اقدام ارزشمند و قشنگه. پس ما با ایجاد این زیرساخت‌ها میتونیم به این مسئله برسیم. نیاز به مدیریت بیشتری داره و نیاز به ایجاد این تخصیص‌های سرمایه داره.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رحمتی. اگر اجازه بدید ما مهمانی هم به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن، با ایشون هم گفتگومون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران. آقای دکتر حسنوند، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان و مهمان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بحث ما در رابطه با ناکارآمدی هست در مدیریت بازیافت، حالا به ویژه در مناطقی که گردشگرپذیر هست و در نهایت چالش‌های توسعه‌ای که در این حوزه داریم. شما به عنوان یک استاد دانشگاه به ما بفرمایید که برای این حوزه‌ها آیا راه حلی وجود داره؟
خب اولا که خیلی ممنون بابت این وقتی که به بنده دادید و همینطور موضوع خیلی مهمی که بهش پرداختید. حقیقت همین هستش که مدیریت پسماندها سالهاست تو دنیا تجربه بسیار موفقی رو داره و روش‌های علمی برای مدیریت اون وجود داره. حالا اینکه تو چرا خیلی از کشورها مثل کشور ما اجرایی نمیشه، برمیگرده به هر حال نگاهی که ممکنه متاسفانه دستگاه‌های اجرایی به این موضوع دارن و نگاه علمی به این مسئله ندارن. به هر حال پسماند موضوعی هستش که سالانه در واقع تو کشور ما هزینه های زیادی براش انجام میشه و سالها هم هستش همچنین مشکل و این چالش برقرار هستش و هیچگاه در خیلی از مناطق کشور بر اساس شواهد علمی و موافق بهش نگاه نکردن. یعنی ما هیچگاه سلسله مراتب مدیریت پسماندها رو رعایت نکردیم. مرحله اول و کم هزینش اینه که ما کاهش تولید پسماند رو داشته باشیم، بحث بازیافت رو داشته باشیم، بحث استحصال انرژی به نفع صحیح رو داشته باشیم و بحث‌های دیگه که وجود داره. بنابراین قدم اول این هستش که ما روش‌هایی رو اجرا کنیم و هم برای تولید کنندگان و همینطور آموزش به مردم برای کاهش تولید پسماند هستش.
بله.
در قدم بعد این هستش که برای بحث تفکیک در از مبدأ هست. وگرنه اگر شما به هر حال به طور متوسط ما در کشورمون چیزی حدود ممکنه در مناطق مختلف متفاوت باشه، حدود بین 800 تا 1 کیلوگرم 800 گرم تا 1 کیلوگرم ما پسماند تولید کنیم و اگر این به نحو صحیح تفکیک نشه و جمع‌آوری صحیح نباشه، این سالانه در مناطق مختلف کشور مشکلاتی که تو تهران هست و مناطق شمالی هم دیده میشه و این منبعی که میتونه به عنوان یک انرژی باشه و به عنوان یک سرمایه باشه تبدیل به یک چالش جدی میشه که باید هزینه‌های زیادی براش انجام بشه که میتونه هم محیط زیست رو در واقع تهدید کنه و هم سلامت انسان رو. شما پسماندها رو که وقتی که در محیط رها کنید باعث در واقع جلب ناقلین بیماری‌های متعدد میشه، مثل تب دنگی هستش، بیماری‌های مختلف هست و همینطور میتونه باعث انتشار آلاینده‌های متعدد در محیط زیست بشه، انتشار گازهای گلخانه‌ای هست، انتشار ترکیباتی نظیر دایوکسین ها و فوران ها هستش که در جاهایی که تلمبار اتفاق میفته و یا مثلا دستگاه زباله‌سوزی دارن که استاندارد نیستش و عمدتا تو کشور ما همین اتفاق هستش دو وجود داره، ترکیبات مثل دایوکسین و فوران ها انتشار پیدا میکنه که این ترکیبات حدود 10,000 برابر سمیتر از سیانور هستن برای انسان. این ترکیبات 100% سرطان‌زا و این ترکیبات متاسفانه در بافت چربی تجمع پیدا میکنن. مثلا خانم های شیرده که نوزاد دارن این آلاینده در بافت شیر تجمع پیدا میکنه و به نوزاد منتقل میشه و باعث بیماری های متعددی میشه. یعنی زمانی که یک جایگاهی که پسمان درش هستش آتش میگیره یا دچار در واقع آتش سوزی میشه، این انتشار ترکیبات دیوکسین و فرانها ازش قطعی هست. علاوه بر این شما آلودگی های مربوط به شیرابه هست، شیرابه‌ای که ناشی از این پسماند ها هست که باز با کمال تأسف در خیلی از جاها تصفیه خونه ها به تصفیه خونه ها های شیرابه درستی عمل نمی کنه. این شیرابه حاوی ترکیبات به شدت سمی، فلزات سنگین آسیب پذیر به محیط زیست، به منابع آب هستش، به زنجیره غذایی و همینطور این آلودگی منتقل میشه به محیط زیست و انسان. بنابراین تجارب بسیار بسیار متعددی در کشورهای موفق تو دنیا وجود داره و این پتانسیل هم در کشور هست، اما متاسفانه فرق شهرداری ها و وزارت کشور و دستگاه هایی که تو این حوزه ها دارن کار میکنن حقیقتا هیچگاه نگاه علمی به این نداشتن و شما نگاه کنید برای زغال سوزی که تو تهران برنامه‌ای براش دارن چه هزینه‌ای قرار هستش انجام بشه، به این فکر نمی‌کنن که بعدش مقدار خاکستری که حاصل از این هستش باید کجا بره دفن بشه. ما وقتی که مشکل توی دفن صحیح و بهداشتی پوست پرتقال و پوست موز داریم، چجوری می‌خوایم خاکستر ناشی از دستگاه زغال سوز رو بیایم کنترل کنیم در حالی که روش‌های پایشی هم براش وجود نداره؟ بنابراین اگر ما برگردیم به اون سلسله مراتب مدیریت پسمان که کاهش تولید هستش و همینطور تفکیک از مبدا استفاده، یعنی اون بحث ریوز ریسایکلینگ هستش، بر حقیقتا میشه و شدنی هستش در بعضی از مناطق تو کشورم این به طور خیلی محدود مدیریت خیلی صحیحی تو این حوزه دارن.
خب آقای دکتر حسنوند، من از مهمان حضوریمون آقای رحمتی یه سوالی کردم، این که خب ما باید برای بحث بازیافتمون همونطور که مثلا در شهر تهران اومدیم یک اقتصادی رو تعریف کردیم و یه خورده ساماندهی رو بهتر کردیم، مثلا در مورد مناطق گردشگری، مناطق طبیعی که درگیر این مسئله هم هستن، بیام یک اقتصادی رو تعریف بکنیم، هم یک عده افرادی صاحب شغل بشن، هم تا حدی موزل با در واقع بهینه حل بشه. الان که شما میگید، اشاره میکنید به این که ما مثلا ما در زباله سوز دچار مشکلات هستیم، برای خاکسترش فکری نکردیم، آیا میتونیم بگیم این خلأ از نهاد دانشگاه و مراکز تحقیقاتی ما برمیاد، چون اینها هستن که فکر میکنن برای جامعه راه حل میدن و سیاستگزار و دستگاه اجرایی هم میتونه بره اون رو اجرایی کنه؟ آیا ما در بخش پژوهشیمون، تحقیقاتمون و کارهای این حوزه مشکلی داریم که به این مسئله برخوردیم؟
واقعیت هم اینه که وقتی که چالشی مثلا در یک کشور وجود داره، نمیشه صرفا گفت که مثلا دستگاه‌های اجرایی، قطعا مراکز علمی و دانشگاهی هم خلأهایی دارن و اما بحثی که در حال حاضر من با توجه به شناختی که وجود داره، مشکل اساسی هستش که در خیلی از دانشگاه‌های ما کارهای انجام میشود اما این ارتباط بین دانشگاه و بخش اجرایی خیلی خیلی کم رنگه، یعنی این دو طرفه هستش، یعنی ما دانشگاهی باید خیلی در واقع پیگیر موضوعات باشیم در بحث‌های اجرایی و اینم مشکل هم وجود داره که بخش اجرایی دوست دارن از دانشگاه همون چیزی رو که خودشون میخوان بهشون جواب بدن، یعنی به هر حال به این مشکل واقعیتش دانشگاه هم وجود داره. اما مطالعات متعددی در این حوزه، در حوزه مدیریت پسماندها در دانشگاه مختلف کشور انجام شده و مطالعات پایه، مطالعات جامعی انجام شده. ما حتی قانون رو داریم، ما طبق برنامه هفتم توسعه درصد بازیافتی که باید از پسماند داشته باشیم مشخصه که باید چه میزان باشه، اما خب دستگاه‌های اجرایی و حتی میشه گفت دانشگاهی ارتباطشون واقعیتش تنگاتنگ، اگه تنگاتنگ بودش و میشد در واقع همون چیزی که داره دانشگاه داره روش مطالعه میشود یا به درخواست دستگاه های اجرایی باشه خوب اجرا میشد، این مشکلات به هر حال خودشون نمود نمیکرد. به هر حال یه چیز دو طرفه هستش. بله، من با شما موافقم که نمیشه گفت صرفا بخش اجرایی هست.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسنوند، شما رو به خدا میسپاریم. بله، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران، و البته در استودیو هم به صورت حضوری در خدمت جناب آقای علیرضا رحمتی، محقق و پژوهشگر و مؤلف کتب بین المللی در رابطه با کنترل آلودگی هوا هستیم. ولی وقت برنامه به اتمام رسید، فرصت نمیشه که جمع‌بندی مباحث آقای رحمتی رو بشنویم. اما این وعده رو میدیم برنامه سایه روشن باز هم بتونه این موضوع در واقع مدیریت بازیافت رو به واسطه اهمیتی که داره و ناکارآمدی این حوزه رو ادامه بده. و البته خوشحال میشیم از محضر آقای رحمتی و دیگر عزیزانمون استفاده کنیم. از همراهیتون با این برنامه سایه روشن ممنون و متشکرم. به اتفاق جمعی از همکارانم، جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، آقای سینا احمدی پور صدا بردار، من محمد فیروزی و علی حمیدی هماهنگی برنامه، شما رو به خدا میسپارم و تا یک برنامه دیگه براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خداحافظ.